از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا دات سی اش شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا کسی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 12 ماه فوریه 2017 برابر با 24 بهمن ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از مهستی به نام زندگی برنامه رو آغاز میکنیم.
عشقای این زمون بیدومه، عشقای این زمون بیدومه. یه روز برام گل میاری، یه روز منو خار میکنی، هیچ میدونی با این کارا منو گرفتار میکنی. یه روز میگی یارت میشم، دوباره غم خارت میشم، روز دیگه با تنها حرفاتو انکار میکنی، حرفاتو انکار میکنی. زندگی جز با تو برام حرومه، اگه نیای یادم میاد یه روز برات مثل پریزاد بودم تو باغ سبز چشات یه سر آزاد بودم هر واژه کلام تو معجز نما بود واسه من هر روز اگه میدیدم جوان بودم شاد بودم
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ امیری هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم همینطور که میدونین دو روز گذشته 22 بهمن بود یعنی سالگرد انقلاب نامنحوسی که در ایران اتفاق افتاد و 38 سال از این انقلاب میگذره و ما شاهد فشارها و سرکوبها و تخریب کشورمون هستیم انقلابی که به دست آخوندهای متحجر افتاد و کشور ما را به یه سمتی برد که امروز شاهد این همه نابودی در تمام سطح جامعه هستیم. در واقع میشه گفت ارتجاع اسلامی به رهبری خمینی و طیفی از عوام و انصار مرتجعش چون رفسنجانی، بنی سعد، موسوی، خامنه‌ای، مجهز به شبکه قانونی مساجد و منابر و آیت الله های مشروع توسط انقلابیون با هر انتقاد و مرزبندی در صف مردم انقلابی پذیرفته شده بودند. انقلابیونی که متوهمانه معترض به حضور دشمنان مردم در صف دوستان مردم را به بحث با مرگ بر شاه همه را حواله می دادن. در فردای قیام 22 بهمن ارتجاع اسلامی سوار بر گرده میلیون ها انقلابی متوهم با حمله دستاوردهای مردم چون آزادی مطبوعات و اجتماعات و شوراهای کارگری و تشکلهای مردمی با صدور فتوا حکم جهاد علیه کفار حمله نظامی به انقلابیون و انقلابیون در کردستان و سرانجام با به راه انداختن یک هولوکاست تمام عیار اسلامی در سراسر ایران و برقراری اختناقی مذهبی و فاشیستی بر این قیام بر آن قیام شکوهمند غلبه کردند انقلاب و قیامی که شاه از سلطنت قادر به مهار و مقابله با آن نبود و شاید هم شاه به دلیل آن وطن پرستی خود نمیخواست که دست به سرکوب خونین بزند توسط جنبش ارتجاعی دیگری تماماً در هم کوبیده شد مرگ 22 بهمن خاک سپاری کامل آمال و آرزوهای قیام میلیونی مردم انقلابی در یک مبارزه ماورا طبقاتی جشن تولد جمهوری اسلامی ایران بود امسال در سالگرد 22 بهمن بر متن عظیم ترین شکاف تاریخی در صف هیئت حاکمه ایران جدال دو جناح سبز و سیاه بورژوازی ایران مراسم دولتی جشن تولد جمهوری اسلامی را به کانون بحرانی دیگر در جامعه تبدیل کرده است در شرایطی که هر امکان تحرک و ابراز و وجود طبقه کارگری زنان جوانان آزادی خواه و برابری طلب با زندان و شکنجه و سرکوب بسته شده است ارتجاع اسلامی سبز با پادویی تمام و کمال جریانات ملی مذهبی مشروط خواه و توده و اکثریت و چپ حاشیه‌ای و به کمک امثال بی بی سی جدال خود با اسلام سیاه را به جدال مردم با جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. مراسم 22 بهمن روز قدرت نمایی و زورآزمایی در میان دو جناح ارتجاعی است. برای ایجاد تعادل و توازن در صفوف حاکمیتشان است. در این مراسم خامنه‌ای و آقای روحانی با قدرت نمایی نظامی و نمایش ماشین سرکوب در واقع با نمایش صف میلیونی توده هایی که با توهم مبارزه برای آزادی و برابری و حق زن به اعتراضشان در رنگ سبز زدن خود را برای این مراسم آماده می کنند. پا به پای تدارکات رهبری اسلامی بخش اعظم اپوزیسیون اسلامی و غیر اسلامی و راست و چپ تحت رهبری در واقع میشه گفت موسوی خاتمی و روحانی به شرکت در این مراسم همگانی اسلامی تحمیق و جنگ داخلی و گمراهی دعوت میکنند. اسلام سبز به خشم و خشم جوانان برای معامله‌گری و امتیازگیری نیاز دارد و آن را به رخ اسلام سیاه میکشد. به موازات آن جناح رقیب علیه آن چنگ و دندان تیز میکند. جناح سبز در حالی که مزروعانه خشم و اعتراض جوانان را وسیله فشار وجهه معامله و مصالحه قرار میدهد. دست در دست اسلام سیاه به نام خشونت نکنید علیه خشونت عصیان جوانان چوبه های دار و میدان های تیرشان را آماده می کنند. قرار است قربانیان این مراسم اسلامی باز جوانان شجاع آسی و پرشور باشند که نفرت از شیرازه جنایتی چون خامنه ای دارند. آنها را تنها در میدان در اختیار رهبران جنبش سبز گذاشته بودند. جنبش سبزی که حال دیگر مرده است و شاید خاکستر زیر آتش باشد. آتش زیر خاکستر باشد. خط و نشان کشیدن‌هایشان علیه هم، علیه مخالفین نظام و قانون اساسی و مخالفین انقلاب اسلامی و علیه خشونت کنندگان بیش از هر چیز روز به روز به مردم و طبقه کارگرها، زنان و جوانان آزادی خواه و برابری طلب غلبه می کند. این جدال جنگ ما مردم نیست. پیروزی ما نیست، اما شکستشان بر سر ما خراب خواهد شد. نباید قربانی و گوشت دم توپ جنگ جنایتکاران شد. قرار است به نام مخالفت با خشونت از ما مردم و طبقه کارگرها قربانی بگیرند. نباید اجازه داد شکستشان را به پای ما بنویسند و به هزینه های ما هزیمت کنند. مردم، جوانان انقلابی، زنان و طبقه کارگر ابایی از قهرمانی، فداکاری، شجاعت و شهامت در جنگ خود با دشمنان ندارند. اما این نزاع جنگی در صف دشمنان مردم است که پیروزی و شکست هر یک به ضرر مردم است. باید اعتراض و مبارزه خود را زیر دست و پای این مرتجعین بیرون کشید و برای این کار قبل از هر چیز صف اعتراض خود را از سبز جدا کرد. مراسم اسلامی 22 بهمن مراسمی علیه مردم است. نباید در آن شرکت کرد. خشم و عزم و اراده جوانان پرشوری که سراسیمه به دنبال آزادی و برابری بی محابا به میدان می آیند. نباید در خدمت مرتجعین دیگری چون موسوی رفسنجانی که خود در واقع میشه گفت کشته و قربانی این نظام شد و کروبی و خاتمی قرار گیرد. چرا که خاتمی با اینکه خود از حضور در این اجتماعات محروم هست و باز هم مردم را تحریک می کند تا به این صفهای اجتماعاتی مثل 22 بهمن ملحق شوند. اینها سازندگان و سرداران این جهنمی هستند که برای مردم ساختند. شریک جرم خامنه ای و دیگر هم پالاکی هایشان هستند. برای حق مردم به میدان نیامدند. درد اینها تداوم حاکمیت زور و سرکوب و ثروت اندوزیشان است. مراسم اسلامی سالگرد 22 بهمن روز وفاداری همگانی و روز اتحاد بروژوازی برای حفظ بقای نظامشان است. این روز احقاق حقوق مردم، روز اعتراض به نابرابری زن و مرد، روز اعتراض به بی‌حقوقی کارگر، روز اعتراض به اختناق و اعدام و برای آزادی زندانی سیاسی نیست. این روز اتحاد دشمنان مردم علیه تحرک مستقل توده‌ای مردم برای آزادی و برابری است. در سالگرد 22 بهمن باید درس‌های بیادماندنی آن تجربه پرهزینه را آموخت. مبارزه ما بر طبقاتی علیه حکومت شاه، همه با هم امروز علیه این دیکتاتور همان محصول به بار خواهد آورد که امروز بعد از 38 سال سرکردگان آن چون موسوی، خاتمی، کروبی تلاش می‌کنند دست‌های خون آلود خود را از جنایت آن بشویند. تنها طبقه و جنبشی قادر به سرنگونی انقلاب جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی برابر و انسانی است که منفعتی در حاکمیت بورژوازی و هیچ جناحی از آن نداشته باشد، بتواند از پیش خود را حول اهداف روشن انقلابی و انسانی متشکل کرده باشد و نیروی خود را به میدان آورده باشد. باید به صفحه طبقه کارگری پیوست تا مرگ و سرنگونی جمهوری اسلامی را بلا واسطه پیش درآمد ساختن جامعه‌ای مرفه، شاد، انسانی و آزاد و برابری برای همه کرد. بفرمایید.
پس از جناب امیری و ترانه درخواستی که شد به نام زمستون خدا سرد دمش گرم، با هم این ترانه رو گوش میکنیم.
خود و سرد دمش کرد، زمینو مثل یخ کرد دمش کرد، زمستون خود و سرد دمش کرد، زمینو مثل یخ کرد دمش کرد. اون عاشقی که ولگرده دمش کرد، اون عاشقی که ولگرده دمش کرد. میترسم دیگه یارم بر نگرده، زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. دلم دیگه دوست خونه یه درده، ببین یارم خدا با من چه کرده، ببین یارم خدا با من چه کرده. دوباره من غرورم رو شکستم، ببین عشق شکاری داده دستم، خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا سرده دمش کرد، زمین از بستم کرده دمش کرد، زمین از وسط کرده دمش گرم، توی آین خدا و لوتی گرین نیست، زمین از جون بلم کرده دمش گرم، زمین از جون بلم کرده دمش گرم، زمستون خدا سرده دمش گرم، زمستون خدا سرده دمش گرم.
شنوندگان عزیز، ترانه زمستون خدا سرد دمش گرم شنیدید. همونجور که میدونید 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم، 22 بهمنی که زندگی ما ایرانی ها رو بدجوری رقم زد و مردمی که دچار توهم شدند و فریفته شدند و با شور به جلو رفتند و فکر کردن که خودشون میتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند، ولی متاسفانه همه به دام افتادند و ما دچار یک همچین مصیبتی شدیم که سالها ادامه داره و البته خودمونم کم اشتباه نکردیم و هنوز هم میکنیم و خود کرده را تدبیر نیست. توجهتون رو به شنیدن سخنان یکی از هموطنان جلب میکنم، پسر یکی از همین آیت الله ها که براتون توضیح میده که چه اشتباهی بزرگی دارین میکنین و برای رسیدن به آزادی نمیتونین صبر بکنین و خودش همین جوری نیست که رسیده بشه و به دست شما بیفته، بلکه باید براش کاری کرد و بها داد. مهدی جلیلی تهرانی در مورد اینکه ما و پدیده ترامپ و پیامد آن برای جمهوری اسلامی صحبت کرده، توجه شما رو به سخنرانش جلب میکنم و هم میشنویم. مهدی جلیلی تهرانی.
بله، مجدد وقت بخیر. امیدوارم که تصویر من الان درست باشه و شما من راحت ببینید. در اسلحه رو در جلوم دارم. بله ممنونم، اسلحه رو در جلوم دارم که دوستشم به شما نشون بدم. دیشب دیدمش و خیلی هیجان زده بودم از دیدنش. این رو بیافش رو اگر بتونید، امیدوارم بتونید خوب ببینیدش. نه این اسلحه از این جهت برای من خیلی جذابه، اسلحه انتیکیه، مال 1812 هستش، جنگ بین آمریکا و انگلیس. آمریکایی ها در واقع اولین ملتی بودن که خودشون رو از استعمار انگلیس نجات دادن. این اسلحه از این جهت، این تفنگ برای من جالب هستش که هیچ وقت هیچ دموکراسی با اصلاحات قدم به قدم اتفاق نیفتاده. هیچ استقلالی، هیچ ملتی در دنیا با بدون زحمت به جایی نرسیده. و آمریکایی‌ها تو این زمینه واقعا به نوعی سرآمد بودن، یعنی چیزی که الان دارن حقشون هستش. دموکراسی همیشه از خون گذشته، دموکراسی همیشه با از جان گذشتگی به دست اومده، استقلال هم همینطور. این اتفاقی است که میفته و ما ایرانی ها هم زرنگترین و باهوشترین و زبلترین مردم دنیا نیستیم که فکر کنیم که میتونیم دموکراسی رو اصلاحات گام به گام و قدم به قدم و حالا ببینیم چی میشه و با 20 سال 30 سال پیش خودمون مقایسه کنیم به دست بیاریم. بدون تردید دموکراسی و هر چیزی که بخوایم به دست بیاریم نیاز به زحمت داره. آمریکایی ها اولین هایی بودن که خودشون از استعمار نجات دادند، بسیار بسیار پیش از بزرگانی مثل مهاتما گاندی که کمک کرد به هندی ها خودشون رو از استعمار انگلیس نجات دادن. و این اصل مال 1812 است. ما قانون اساسی آمریکا رو داریم پیش از اون و قدیمی ترین قانون اساسی که در جهان وجود داره و کماکان برقراره، بهش تبصره های اضافه شده، امندمنت های اضافه شده، ولی خود قانون اساسی برقرار هستش و یکی از بهترین نوشته های بشری است. شاید اگر نوشته های بشری رو ما از حالا تورات نویسان شروع بکنیم، البته لوح حمورابی هست، گیلگمش هست، چیزهایی که ما به دست آوردیم، ولی تقریبا میشه گفتش که ما از زمان بعد از، یعنی از زمانی که ما داستان نویسی رو شروع کردیم، نه چیزهایی که مربوط به قراردادها بشه یا قوانین بشه، از زمانی که داستان نویسی رو شروع کردیم، متن به واقعیت امروزی که میشناسیم نوشته تبدیل شد، دوران تورات نویسان هستش. از دوران تورات نویسان باری مثلا حدود 3000 سال حساب بکنید تا به امروز، میشه گفتش که مهمترین متنی که زندگی بشر رو تغییر داده، یعنی از زمان اختراع خط، مهمترین متنی که زندگی بشر رو تغییر داده قانون اساسی آمریکا بوده. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو هم میشناسیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم یکی از متن‌های با ارزش تاریخ بشر هستش، ولی باز اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون خوبی و با اون دقتی نوشته نشده و اون ضمانت‌ها رو حتی از جهت متنی و ادبی در خودش نداره که قانون اساسی آمریکا داره. این رو از این جهت گفتم که یکی از فلسی‌ها، یکی از مغالطات منطقی که ما باهاش روبرو هستیم و مرتب میشنویم، مقایسه هایی است که مثلا آقای دونالد ترامپ رو فرض کنید با آقای خامنه ای میکنیم، یا با آقای احمدی نژاد میکنیم، یا با آقای روحانی میکنیم. این مقالطه ها مقالطه های بسیار غلطی هستند. ما اصلا نمیتونیم این دوتا رو مقایسه کنیم. ممکنه که شخصیت های انسانی به هم شبیه باشن، این طبیعی است، ولی اینکه چه کسی در کجا داره چه فعالیتی میکنه، چه محدودیتی داره، خیلی فرق میکنه. آقای دونالد ترامپ هرگز نمیتونه حتی یک زندانی سیاسی داشته باشه، هرگز نمیتونه حتی یک شلاق به کسی بزنه، آقای دونالد ترامپ هرگز نمیتونه مخالف خودش رو سرکوب بکنه. آقای دونالد ترامپ نمیتونه، هرگز شما نمیشنوید یک اعتصاب قضا در آمریکا صورت بگیره. یه چیز دیگه، براندازی. شما میتونید در آمریکا اقدام به براندازی بکنید، شما میتونید در آمریکا اقدام به تشکیل میلیشا بکنید، این اسلحه مال اون دوران هستش، اقدام بکنید برای براندازی کشور آمریکا، سیستم سیاسی آمریکا، این اجازه رو دارید، این رسمی هستش. شما میتونید با اسلحه با دولت آمریکا بجنگید. امندمنت سکند امندمنت، امندمنت دوم که الان خیلی‌ها باهاش اعتراض دارن و حقم دارن، باید به هر حال اسلحه در آمریکا کنترل بشه، در این تردیدی نیست، ولی روح این امندمنت زمانی که نوشته شده و زمانی که پدران بنیانگذار قانون اساسی آمریکا نوشتن، من واقعا به دوستانی که در آمریکا زندگی میکنن یا دوستانی که در غرب زندگی میکنن و این امکان رو دارن که یک کلاس تاریخ سیاسی آمریکا بردارند و اصلا بفهمن داستان چیه، قانون اساسی چی شکلی نوشته شد، یک کلاس قانون اساسی بردارن، حتما بردارن، نگاهشون به تمام دنیا عوض میشه. ببینید وقتی پدران بنیانگذار رو میبینید در فدرالیست پیپر ها، میبینید در اعلامیه استقلال، میبینید در قانون اساسی، میبینید بزرگترین نگرانی پدران بنیانگذار این بوده که وحشت زده بودن، یعنی اصلا پدران بنیانگذار جفرسون، بنیامین فرانکلین، همه اینها یک به نوعی میتونم بگم ابسشن، یک وسواس، یک ترس بزرگی از این داشتن که مبادا دولت قدرتمند بشه، ما چیکار کنیم دولت قدرتمند نشه در آمریکا، یعنی قدرت مردم همیشه بچربه به دولت. برای همین آزادی اسلحه رو در قانون اساسی ما آمد، قانون اساسی آمریکا آمد در واقع، به خاطر اینکه دولت نتونه به زور اسلحه مردم رو وادار به قانون بکنه یا به هر کاری که دلش میخواد، یعنی نتونه اینتیمیدیت بکنه مردم رو، نتونه مردم رو به زور اسلحه بترسونه. اگر دولت اسلحه داره، مردم هم باید اسلحه داشته باشن. رابطه دولت با مردم رابطه قانون و حقوق، نه زور اسلحه. بنابراین پدران بنیانگذار این دو در نظر گرفتن که ممکنه که یک دولت فاشیستی، یک دولت سرکوبگر در آمریکا بیاد سر کار، مردم باید بتونن با اسلحه در مقابلش بایستن. همینطور شما بیاید در انگلیس ببینید، در انگلیس نه مردم اسلحه دارن و نه پلیس انگلیس اسلحه داره، به خاطر اینکه قانون باز با اسلحه اینفورس نمیشه، التزام پیدا نمیکنه، قانون با سنت در انگلیس التزام پیدا میکنه. بنابراین دولت حق نداره چیزی رو در اختیار داشته باشه که مردم عادی در اختیار ندارن و به اون و با زور قدرت خودش رو تحمیل بکنه. این موضوع مهمی در مورد مسئله آزادی اسلحه در آمریکاست و این رو مطمئن هستم بسیار کم میشنوید، بسیار بسیار کم میشنوید. صحبت از یعنی در واقع صحبت از سوء استفاده از اسلحه و وقایعی که اتفاق افتاده، کودکانی که در آمریکا در یک کودکستان کشته شدن یا در یک کلیسا کشته شدن، این موارد رو میشنوید، ولی روح این قانون که چه بوده داستان متفاوتی است. بنابراین تکرار میکنم، در آمریکا شما حق قانونی و رسمی دارید که برای براندازی رژیم آمریکا اقدام بکنید، حق قانونی و رسمی دارید که برای براندازی قانونی رژیم آمریکا دست به اسلحه ببرید، میلیشا تشکیل بدید، چون مسئله شما هستید. به عنوان یک شهروند شما باید خوشحال باشید، شما باید خوشبخت باشید، شما باید شاد باشید. شما در یک دوره ای آمدید در این دنیا زندگی بکنید و باید بهترین کیفیت زندگی که امکان پذیر هست رو در اختیار داشته باشید. یک زندگی اجتماعی. روح قانون اساسی آمریکا بر این مبنا نوشته شده. حالا بیایید این مقالطه ها رو مقایسه بکنید با اینکه مثلا آقای دونالد ترامپ رو با احمدی نژاد مقایسه میکنن، با خامنه ای مقایسه میکنن. یک نفر رو به جرم سیاسی خب پلیس آمریکا بتونه دو روز نگه داره، رژیم آمریکا پاشیده. آقای دونالد ترامپ یک نفر رو نمیتونه دو روز در زندان نگه داره به جرم سیاسی. تمام این امپراتوری آمریکا کلاپس خواهد کردش، فرو خواهد پاشید. و از طرف دیگه الان داریم میبینیم، من اتفاقا این موضوع رو خیلی ازش خوشحال هستم و خرسند هستم که این اتفاق افتاد. آقای دونالد ترامپ آمد یه ریزه با قیافه یک بیزنسمن باس مانند، رئیس مانند آمد و یک سری اقداماتی کرد، یک دفعه پوشبک شد. یک تظاهرات بزرگ نه تنها در درون آمریکا، در جهان اتفاق افتاد. تظاهرات زنان بود، خیلی ربط با آقای دونالد ترامپ پیدا نمی‌کرد. یعنی حتما تاریخ نویسان در مورد این تظاهرات چیزهای جالبی خواهند نوشت که تظاهرات زنان به آقای دونالد ترامپ چه ربطی داره، آیا آقای دونالد ترامپ واقعا ضد زن هستش یا این حرفا بیشتر حرفای جورنالیستی هستش، آیا یک نژاد پرست هستش یا این حرفا بیشتر جورنالیستی هستش، آیا هر چی باشه. ولی دموکراسی آمریکا خودش رو نشون داد، مردم آمریکا زنده هستند، مردم آمریکا برای زندگی خودشون اقدام میکنن، میریزن تو خیابون. مردم آمریکا نمیپذیرند که همینجوری یک سرکوبی، یک اتفاقی سرشون بیاد، یکی بهشون زور بگه. اینها برای من یک ایرانی خیلی تفکر برانگیز بود. حتی وقتی این صحنه ها رو میدم و وقتی الان دارم با شما صحبت میکنم بغضم میگرد که چرا ما ایرانی ها اینطور نیستیم. قاضی فدرال آمریکا میاد جلوی آقای دونالد ترامپ وای میسه. اینها تمامش قدرت دموکراسی آمریکاست. و من ایرانی با خودم فکر میکنم چرا ما، این حرف حرف بدی نیست، چرا ما بی عرضه هستیم؟ چرا ما یکی از عقب افتاده ترین رژیم های دیکتاتوری جهان رو داریم؟ قافله بشری خیلی رفته جلو. شما، من بچه آخوندم، من پسر یک آیت الله هستم، من نمیتونم این صحنه رو تحمل بکنم که یک انسانی با لباس مذهبی، لباس ملی فرق میکنه، با لباسی متفاوت از لباس بقیه مردم رئیس جمهور من باشه، بیاد در سازمان ملل اون جلو وایس حرف بزنه. من برام این غیر عادیه، عجیبه، برای من مضحکه یه همچین چیزی. و برای من عجیبه که میبینم انسانهایی که دوستانم، کسان دیگری، زنان، دختران، کسانی که حجاب ندارند و من طرفدار روحانی هستم، طرفدار خاتمی هستم، با درک بسیار بسیار ضعیفی، به این خاطر که منی که بچه آخوند هستم، منی که در این خانواده ها بزرگ شدم، من میدونم این افراد که اسمشون رقیه و سکینه و اینها نیست، اسمهای دیگری در خانواده دارن، اینها که طرفدار خاتمی هستن، طرفدار روحانی هستن، طرفدار اصلاح طلب ها هستن، من میدونم اینها 24 ساعت اگر آقای روحانی، اگر آقای خاتمی بیان تو خونشون مهمون باشه نمیتونن تحملش بکنن، اصلا لایف استایلشون با هم نمیخوره. پس چرا ما اینقدر شیفته میشیم؟ آیا این سندروم استکهلمه؟ نمیدونم. ولی ما شخصیت های ضعیف و نفس داریم، ما ضعیف و نفسیم، ما اراده تغییر رو در خودمون نداریم، ما نمیفهمیم که باید از رژیممون خجالت بکشیم. آقای دونالد ترامپ بعد خوب هرچی هستش، من الان فعلا قضاوتی ازش روش ندارم، ناشیبازی های زیادی داره، ولی آموزگار بزرگی برای من بود. ببینید، من در آمریکا الان دارم زندگی میکنم و شهروند آمریکا هم نیستم. من شهروند آمریکا نیستم. یک دفعه دیدم که با وجود نفوذی که میتونم در دولت آمریکا داشته باشم، در جاهای دیگه داشته باشم، یک دفعه دیدم زندگی من رو هواست. چرا زندگی من رو هواست؟ باید مثل بسیاری از ایرانی ها بیام خشمم با آقای دونالد ترامپ بگیرم؟ این مازلم بند، ویزا بند یا همچین چیزهایی رو طرح بکنم؟ یا اول باید بشینم به این موضوع فکر بکنم که چرا من ایرانی، چرا یه سوئدی این وضعیت رو نداره؟ چرا یه آدمی مال آمریکای لاتینی همچین وضعیتی نداره؟ چرا منی که آمدم آمریکا، فرار کردم از ایران، یک دفعه اینجا بلا تکلیف شدم؟ چرا وقتی یک آمریکایی در یک جای دنیا که شهروند آمریکایی کشته میشه، تمام این هیولا، این غول آمریکا بلند میشه که او رو نجاتش بده؟ هواپیما میره، چیزای مختلف میره. چرا من شهروند ایرانی هیچ کسی از من حمایت نمیکنه؟ چرا انقدر من یتیمم؟ ما محترم نخواهیم بود. ما در دنیا کسی تحویلمون نمیگیره تا زمانی که دولتی برای خودمون بسازیم، غیرتی داشته باشیم، خجالت بکشیم که از یکی از دو. ببینید، در دنیا، من در یه برنامه مال حالا بی بی سی دارم میگم ملت ایران بیماره. یک شرکت کننده در اون برنامه میگه که داری توهین میکنی به ملت ایران. من که البته دکتر نیستم، ولی این میمونه که شما دکترتون بهتون بگه بیماری، شما بگید که تو داری به من توهین میکنی. این میمونه که وقتی که میگن که اسلام به یک سرطان تبدیل شده، جنرال فلین داره این حرفو میزنه که اسلام به یک سرطان تبدیل شده، شما برگردید بگید که داری توهین میکنی. خب شما به دکترتون اگر برگرده بهتون بگه سرطان دارید، احساس میکنید که داره بهتون توهین میکنه یا میخواد کمکی به این مسئله بکنه؟ باید یه راهی پیدا بکنید برای این موضوع. من وقتی که نگاه میکنم که یک دفعه از کشور خودم فرار کردم، آمدم در اینجا، اینجا هم بلا تکلیف شدم، یعنی در دنیا غریب و بیکسم، میفهمم که من باید برگردم. اگر سالمم، اگر از جهت روانی سالم هستم، باید برگردم اولین جایی که مقصر قلم داد بکنم، انگشتم رو روش بگیرم، آقای دونالد ترامپ نیست. اتفاقا آقای دونالد ترامپ داره به من میگه با ویزا بنش که میگه که تو چقدر بیکسی، برو غیرت داشته باش، رژیم تو عوض کن، برو یک رژیم آبرومند برای خودت درست بکن. آخه در دنیا، من همین رو میگم، ما بیمار هستیم، ما دوران فاشیسم رو داریم. کتابای خوشبختانه من در این یک سال، یکی دو سال اخیر دیدم، حالا من در دوران دانشجویی به خصوص در دوران زیر لیسانس میخوندم، ولی به هر حال جالب بود، کتابای هانا آرنت رو الان خیلی دارن میخونن، خوشبختانه ترجمه های خوبی هم شده، حتما بخونید. مردم در دوران فاشیسم، مردم در دوران نازیسم آلمان بیمار بودند، تقویت میکردن حکومت فاشیستی خودشون رو. حالا شما تصور کنید که یک نفر از آلمان فاشیستی مثلا بخواد بیاد آمریکا، جلوی ویزاشو بگیرن، بعد بیاد مثلا رئیس جمهور آمریکا رو مورد ملامت قرار بده. خب اولین سوال اینه که تو با رژیم فاشیستی خودت روبرو بشو ابتدا، اگر سلامت روانی داری. من این رو دارم به آقای فیروز نادری میگم، به مؤسسه پایا میگم، به خانم ترانه علی دوستی میگم، به هم، به حتی به آقای اسمشون رو فراموش کردم، به هر حال به تک تک کسانی که سلبریتی های حالا هنری ما، علمی ما هستن، این رو میگم. اولین خشمی که اگر سلامت روانی داریم و اگر جامعه خودمون رو سالم میخوایم، اگر میخوایم به جامعه خودمون افتخار بکنیم، ببینید ما ایرانی ها در یک دوره اولین ها در تاریخ بودیم. فقط آمریکایی ها نیستن که اولین بودن، ما هم یک دوره در تاریخ اولین بودیم. این رو برمیگردم بهش. ولی اگر سلامت روانی خودمون رو میخوایم، اگر میخوایم یک جامعه پویا باشیم، لحظه اول انگشت ملامتمون به دونالد ترامپ نیست. لحظه انگشت ملامتمون به ایران است که ما دو تا کشور عقب افتاده. ببینید چند تا کشور در جهان داریم؟ خب ما دو تا عقب افتاده ترین ها هستیم که رهبر داریم. هیچ کشوری در جهان رهبر نداره به جز ما و کره شمالی. هیچ کشوری در جهان بلند نمیشن به صورت جمعی بیان توی خیابون با هم رسمی گریه کنند به جز ما و کره شمالی. خب آیا نباید خجالت بکشیم سرمونو بندازیم پایین؟ من به عنوان یک ایرانی، این که مردم میرن در تظاهرات شرکت میکنند ضد ترامپ، ضد ویزا بند، ستایش میکنم، آفرین. ولی این در واقع دموکراسی آمریکاست. قبل از هر چیزی من واقعا معتقدم یک ایرانی با شرف و با وجدان وقتی در مقابل ویزا بند قرار میگیره، اولین اعتراضش و اولین خشمش نسبت به رژیم جمهوری اسلامیه. اولین خشمش حتی نسبت به خودش که چرا من اینقدر می‌پرسم، چرا جامعه ایرانی به این وضعیت افتاده که یک رژیم بی‌آبرو درست کرده که این رژیم بی‌آبرو باعث بی‌آبرو شدن خودش هم شده. زندگی شاد نیست. ما خیلیامون فرار کردیم از ایران. ما خیلیامون فکر کردیم که او بذاریم اونجا بیایم اینجا شهروند آمریکا بشیم یا یه جوری بتونیم مسئله خودمون رو حل بکنیم و در واقع اصل مرض رو ادرس نکردیم، خطاب قرار ندادیم. آمدیم فکر کردیم با مسکن میتونیم حلش کنیم، با فرار، با انکار میتونیم حلش بکنیم. نه، ما ایرانی ها بی آبرویم، ما در دنیا بی آبرویم به خاطر حکومتمون. ما بی ارزیم. من تا حدودی آقای اوباما رو که یکی از منتقدین سرسخت سیاست خارجی او بودم، ولی تا حدودی میفهمم. یک جا یه حرفی زد که خیلی برای من سوختن داشت واقعا. بعدش گفتش که اینا فرهنگشون اینه، اگر بخوان حکومتشون رو عوض بکنن. البته این حرفا رو دقیقا جملاتش اینا نبود، ولی در اون کانتکسی که میگفت این جملاتش معنی میده. اگر اینا بخوان واقعا حکومتشون عوض کنن، میرن عوض میکنن، هزینه میدن میرن عوض میکنن. اوباما فرزند کلیسای سیاهان آمریکا بود، یعنی یک غیرت مدنی داشتن. اینها شاگردای یا متأثرهای مارتین لوتر کینگ بودن. وقتی بی عدالتی رو میبینن میان میریزن تو خیابون. تمام ما اسم بعضی چیزا رو شوخی میکنیم، یعنی در واقع ملوس میشیم به این خاطر که هیچ جنبش مدنی، تکرار میکنم یه لحظه به این حرفم توجه کنید، هیچ جنبش مدنی، جنبش غیر خشونت آمیز، خشونت پرهیز، مسالمت آمیز، این حرفای ملوسی که ما داریم میزنیم در جهان اتفاق نیفتاده مگر از جان گذشتگی و خون دادن. خون توش بوده. ابراهام لینکلن، مارتین لوتر کینگ ترور میشه، گاندی ترور میشه، هزینه میدن، از جان گذشتگی لازمه برای این کار. من ما سر قضیه آرش صادقی میدیدیم آدم ها میمدن میگفتن که نه عزیزم بیا بشکن فلان کن اینا، با این چیزا حل نمیشه. هیچ جنبش مدنی، هیچ آموزگار مدنی در جنبش های خشونت پرهیز رو دارم میگم، بدون هزینه پیش نرفته، از جان گذشتگی لازمه. واسه همین ما عقب افتادیم. ما فکر میکنیم میتونیم حکومت اسلامی و آخوندها رو آوت سمارت کنیم، یعنی زرنگ تر از اونا باشیم، تیکه تیکه آروم آروم بدیمشون عقب. با خودمون شوخی میکنیم. من به عنوان یک بچه آخوند، کسی که در خانواده آخوندی بودم، در متن سیاست بودم، بگم آخوندها باهوشتر از ما، خیلی باهوشترن، منافع خودشون رو خیلی بهتر میشناسن. با هر وسیله ای رو استفاده میکنن. آخوندا ایدئولوژیک نیستن. ما آدم های مذهبی ایدئولوژیک داریم ولی آخوندا هم مذهبی نیستن. فکر نکنید آخوندا با ایمان هستن. ایمان مذهبی آخوندا ندارن. آخوندا فقیهن، در واقع حقوقدانن، بازی با حقوق رو بلدن. فکر میکنیم مثلا آقای روحانی رو بیاریم، آقای خاتمی رو بیاریم، قدم به قدم بریم جلو و نسل در نسل بگذاریم، همینطور ما داریم بیمارتر میشیم، همینطور ما داریم عقب افتاده تر میشیم، همینطوری ما داریم زندگیمون به نوعی متزلزل تر میشه. ببینید ما انقدر هزیانی شدیم با این خیال که خیلی باهوشیم، یعنی این بیماری، این که من نمیفهمم چرا ایرانی ها فکر میکنن انقدر باهوش هستن و بدون هزینه میتونن کارهای خودشون رو پیش ببرن. البته من گسترده نمی کنم، جنرالایز نمی کنم، حتما متوجه میشید که این حرف من یک حرف صمیمانه خودمونی بیشتر، قصد به قول معروف استیتمنت های علمی ندارم در اینجا. دلم میخواد یه هشداری به خودم بدم چون این چند روز برای من تجربه بزرگی بود در دوران آقای دونالد ترامپ. ما ایرانی ها فکر میکنیم که خیلی باهوشیم و میتونیم میونبر بزنیم، فکر میکنیم میتونیم آروم آروم پیش بریم، ولی در همزمان داریم بیمار میشیم و همزمان اون ویژگی ها، کرکترستیک های حکومت رو در واقع اینترنالایز میکنیم، درون سازیش میکنیم، به حدی که یواش یواش فالبی میشیم، تئوری توته هم قوی میشه و به حدی که فلاح و رستگاری و شادی و آینده خودمون رو در مرگ خامنه ای میبینیم. ما برای بعد از مرگ او سرمایه گذاری میکنیم. این بیماری بود، این هزیان بود در انتخابات گذشته. فکر میکنیم یکی بمیره بعد برنامه بریزیم که خب مجلس خبرگان چه خواهد شد، ما مثلا ترتیب آرایش نیروها رو در مجلس خبرگان یه جوری بدیم که جناح خامنه ای مثلا نبرن، جناح رفسنجانی مثلا ببرن. فکر میکنیم خیلی باهوشیم و داریم سرمایه گذاری میکنیم روی مرگ یک نفر و این جامعه جامعه پویاییه؟ این جامعه جامعه‌ایه که میتونه به خودش افتخار کنه؟ این جامعه جامعه‌ایه که میتونه جلو خودش رو قرار بده؟ ما واقعاً دچار بیماری هستیم، دچار تحقیر بزرگ هستیم. این توهین نیست، هرگز یک کسی بیماری خودش رو درک بکنه و بپذیره و رسماً بگتش بهش اعتراف بکنه، این توهین نیست. برگردم به وضعیت امروز. من در این باره البته بیشتر صحبت خواهم کرد و برنامه های لایبم رو تکرار خواهم کرد. یکی
خب دوستان، سخنان مهدی جلالی تهرانی رو ما شنیدیم. البته میگم که من 100% با تمام گفتهاش موافق هستم، ولی ایشون بسیار درست صحبت میکرد در مورد مردم ایران که با چه خیال خامی همه حیثیت و آبروشون رو گذاشتند وسط و در واقع به باد دادند و فکر کردن که خب هر کی گلیم خودشو میتونه از آب بیرون بکشه، در صورتی که یک مسئله ملیه و امکان پذیر نیست و ما در یک همچین شرایط اسفناک هستیم که نگاه میکنیم میبینیم که یورو نیوز میاد برنامه شو، من همین دیروز دیدم، پیروز بود تو اخبار داشتش، 7-8 دقیقه فقط سخنان روحانی رو در مراسم 22 بهمن پخش میکرد، صحبتهای فارسی، یعنی اصلا ترجمه و دوبلم نشده بود، انگار که شما تلویزیون ایران روشن کردین دارین گوش میکنین. 7-8 دقیقه، یعنی این روحانی، این آخوند نماینده ماست، رئیس جمهور ماست، مردم ما هم این رژیم رو میخوان، همه رفتن اونجا جمع شدن تو میدون آزادی و ببینین که چه خبره. بله، خودکد را تدبیر نیست و هرچی که میکشیم از دست خودمون میکشیم. امیدوارم که اینو بفهمیم. خب دوستان، قبل از که برنامه پایان برسونیم، توجهتون رو به یک کنسرت جلب میکنم. کنسرت خاطرات عاشقی با با حضور افتخاری هومن خلعتبری به عنوان سرپرست ارکستر و نوازنده پیانو که این کنسرت روز شنبه 18 فوریه در میلر استودیو ساعت 20 برگزار میشه. آدرس هست در زوریخ میلر استودیو مول تیفن برونن زفلدشتراسه 225-808 زوریخ و بلیت هست 50 فرانک برای دانشجویان، 30 فرانک و شب برنامه 60 فرانک. دوستان برای اطلاعات بیشتر میتونن به سایت ستار.co مراجعه بکنند و یا با جناب فریدونی شماره تلفن 0726-376-4002 اطلاعات بیشتری رو کسب کنند. خواننده هست بهرخ شورورزی، خواننده سریال شهرزاد و سریال دندون طلا و فیلم فارسی و گروه موسیقی که در این کنسرت می نوازند افراد مختلفی هستند، ایرانی و غیر ایرانی. برحال امیدوارم که در کنسرت خاطرات عاشقی شرکت بکنید و شب خاطر انگیزی رو داشته باشید. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و با یک البته تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود و ترانه خاک خسته از داریوش که درخواستی بود این ترانه با هم میشنویم. شادکام و سرفراز باشید. ترانه خاک خسته از داریوش که امیدوارم خوشتون بیاد. لذت ببرید.
نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون، نعره کن شب هق هق شب پر پر زدن چل چله هاست، از غزل گریه برم خانه هم قصه کجاست، از غزل گریه برم خانه هم قصه کجاست. این همه جوخه این همه داد این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان این همه درد این همه عشق، نعره هایت کن خاک گلگون. شب هق هق شب پر پر زدن چلچله هاست، از غزل گریه پرم خانه هم قصه کجاست، از غزل گریه پرم خانه هم قصه کجاست. خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی، وطنم تنزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران شب زندان شب ویرانی ماست، شب دام رفیقان گل و نور و صداست، شب دام رفیقان گل و نور و صداست. این همه جوخن، این همه دار، این همه مرگ، این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان، این همه درد، این همه عشق، نعره هایت کو خاک گلگون. شب هر شب پرپر زدن چلچله هاست، از غزل گریه پرم، خانه هم قصه کجاست؟ از غزل گریه پرم، خانه هم قصه کجاست؟ خاک گل مردگی و قحطی و آفت